أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در باب آخر از کتاب الدعاء اصول کافی مرحوم شیخ کلینی، کتابی که ایشون تألیف فرموده بودیم، حدیث 17 رسیدیم. حدیث بسیار مهمی است و نظیر در روایات و ادعیه ما نظیر زیادی دارد، یعنی شبیه این دعا و این مضامین بسیار هست و مضمونش بسیار مضمون مهمی است. خداوند تبارک و تعالی توفیق فهم و عمل به همه ما کرامت بفرماید ان شاء الله نسبت به امثال این طور ادعیه و مضامین. محور اصلی این حدیث 17 اسم اعظم خداوند هست که نیاز به یک پژوهش مستقل و طرح جلساتی مستقل، حداقل 10 جلسه الی 15 جلسه، بحث در ارتباط اسم اعظم، که اسم اعظم خداوند چیست، حقیقتش به چه نحوی است، استفاده از اون به چه نحوی است، جایگاهش در این عالم چیست، تطبیقش بر مصادیق چطور هست، مظاهرش چی هست و امثال اینطور امور. ولی موضوع بسیار پرکاربرد و پرتکراری است در روایات ما، در ادعیه ما، در مفاهیم شیعی، در توحید خالص شیعی موضوع اسماء و صفات الهی یک موضوع بسیار پررنگ و مهم و رکنی و کلیدی هست. بسیار سزاوار هست پژوهشگران، محققین، طلاب علوم دینی و همه مردم، همه آحاد دوستان اهل بیت در ارتباط با اسم اعظم و اسماء الله به طور کلی تحقیقات دقیق و خوبی داشته باشن. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق فهم و معرفت به همه ما کرامت بفرماید. حدیث 17 که الان میخوایم بخونیم و در حد ترجمه عبور کنیم، جالب هست که این روایت به لحاظ سندی هم در نهایت صحت هست، بسیار حدیث معتبری است. البته عرض کردیم که به نظر بسیاری از بزرگان اصلا احادیث کتاب کافی و امثال کتاب کافی محور در اعتبار سنجی اون مضامین اون احادیث هست. به مضمون که نگاه کنیم اونقدر قرائن پیدا می شود، اونقدر قرائن در روایات دیگر هست، شبکه معنایی قوی و متصل به همی درست می شود که انسان یقین می کند به صدور این روایت و این مضمون از امام معصوم. اما خب حالا اشکالی نداره به عنوان یکی از قرائن هم بررسی بشود سند حدیث و سندی که یعنی در کتاب ذکر شده، که گفتیم این سند معمولا سند مرحوم کلینی هست که کتاب را از چه کسی گرفته، نه اینکه حدیث رو به صورت سماعی با گوش شنیده باشه. حالا بگذاریم این بحث، وارد این بحث نشیم. بالاخره حالا بررسی سندی هم که بخوایم بکنیم این حدیث رو، بسیار بسیار حدیث معتبر است. علی ابن ابراهیم قمی از بزرگان اصحاب هست، از علمای بسیار بزرگ، استاد شیخ کلینی است. عن ابی، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمر، از معاویه ابن عمار، همه از بزرگان و اجلا و بسیار بسیار در تاریخ حدیث شیعه می درخشند. چنین سندی است. جناب معاویه ابن عمار، ایشون میگه امام صادق علیه السلام به من اینطور فرمود، بدون اینکه من سوالی بکنم، بدون اینکه من مطلبی به حضرت عرض بکنم، ابتداءً امام صادق علیه السلام به من این مطلب را فرمود. چه مطلبی فرمود؟ فرمود ای معاویه ابن عمار، آیا نمیدانی که فردی آمد خدمت امیرالمؤمنین و به حضرت شکایت کرد که دعایی میخوانم ولی جواب این دعا و نتیجه و اثر این دعا را نمییابم، احساس نمیکنم. خب این یک مطلبی است خودش. در زدن، گدایی کردن، دعا کردن، دعا خواندن، تا جایی که انسان ببیند اثر دعا را، نتیجه و ثمره و برآورده شدن حاجتش را ببیند، لمس کند. این خودش یک بابی است در دعا. درسته که فرمودن گاهی دعای شما رو ما انجام نمیدیم، اجابت نمی کنیم و در آخرت اونقدر به شما کرامت می کنیم که چنین و چنان، اما در این حال ما که نمی دانیم که دعا قبول شده یا نه، باید دعا رو انقدر انجام بدیم و مراقب باشیم که آیا آثارش آمد یا نه. اگر آثارش نیامد مجدد دعا کنیم. این تعبیر میشه ازش به الحاح در دعا، الحاح در دعا. و برای این الحاح در دعا روش‌های گوناگونی است. یکی از روش‌ها تغییر دادن روش توسله. خود این الحاح در دعا به انحاء گوناگون با روش‌ها و شکل‌های گوناگون محقق می‌شود. اگر من می‌خوام جز الحاح کنندگان باشم، اصرار کنندگان باشم، گداهای دائمی باشم در خانه خدا و اولیا خدا، باید روش‌های مختلفی رو به کار ببرم. یک روش اینه که یک دعایی رو مکرر تکرار کنم. بعد از نماز در مزان اجابت دعا، در حرم حضرت رضا، در مجالس روزه، وقت و و و مواضع دعا که قبلا ذکر کردیم، بین اذان و اقامه مثلا، وقت باران، آمدن باران و امثال اینها، وقت زوال ظهر. یکی این الحاح در دعا. یکی الحاح در دعا اینه که از بقیه هم بخوام برای من دعا کنن. افرادی که میرن به مواضع و مواضع مهم، این که بعضی، یکی این که من افرادی رو بفرستم به زیارت، به اجیر کنم، مبلغی بدم که آقا من گرهی دارم، این 10,000 تومان 50,000 تومان برای شما هدیه، شما در عوضش برای من در فلان جا در فلان مکان دعا کن مثلا. اینها همه الحاح در دعا هست. یکی از مصادیق الحاح در دعا عوض کردن روش دعا هست. یعنی مثلا اگر تا حالا فرض بفرمایید با ذکر صلوات بوده، ختم صلوات برداشتم، یا با از طریق توسل به قرآن کریم و خوندن سوره های قرآن کریم من دعا می کردم، حالا روش دعا مو عوض کنم، یا اگه دعای مثلا جوشن می خواندم، دعای کمیل می خواندم برای برآورده شدن حاجاتم، یا هر دعایی یا هر ذکری که می خوندم، بعد از مدتی که اجابت را ندیدم مجدد این را عوض کنم. لذا فرد آمد خدمت امام زمان خودش، خدمت امیرالمومنین علیه السلام، و شکایت کرد، گفت من دعا میکنم و پاسخش رو نمیبینم. حضرت فرمود عین انت عن دعاء السریع الاجابه، تو چرا غافلی؟ کجا هستی؟ چه وجهی داری؟ چه برخوردی کردی با دعای سریع الاجابه؟ تو چرا از این دعا غافل هستی؟ اون رجل، اون فرد عرض کرد که ما هو و دعای سریع الاجابه چی هست؟ من نمیدونم. حضرت دعایی رو به او تعلیم دادن که خب مشخص است اسم این دعا دعای سریع الاجابه هست. اصلا اسمش هم سریع الاجابه، یعنی سریع اجابت میشود. کسی که خدا رو به این دعا بخوان. چرا سریع اجابت میشود؟ چون محور این دعا اسم اعظم خداست. اون هم با اوصافی. اسم اعظم هم نمیشود در عالم خلق وارد عمل بشود و به نتیجه و مقصود و مطلوب نرسد. اصلا چنین چیز ممکن نیست، چون همه مخلوقات مادون اسم اعظم هستند. به نحوی که اسم اعظم بر اونها محیط هست، به نحوی که اسم اعظم در اونها کارا هست، کارآمد هست، همه مقهور او هستند، همه تحت تصرف او هستند. اسم اعظم پروردگار از آیات عظمای خداست. پس به خاطر همین اسم این دعا میشه سریع الاجابه، یعنی حتما سرعت به اجابت خواهد رسید. دعا این هست. حالا من میخونم، ترجمه میکنم. عرض کردم دقت بکنیم، محور این دعا توصیف در حقیقت اسم اعظم هست، البته قسم دادن خدا و درخواست از خدا به وسیله اسم اعظم، ولی خب در ضمن صفات اسم اعظم بیان میشود. خدایا، یعنی تویی که چنین اسم اعظمی داری که چنین و چنان صفات دارد، تو را به این اسم اعظم قسم میدهم، یعنی این اسم اعظم را شما خدایا به کار بنداز تا این حاجت من انجام بشه. خداوند از طریق اسباب وارد افعال و کارهایش می شود. در روایت دارد که ابل الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، خداوند ابا کرده است که اشیاء را جاری بکند، اجرا بکند، مگر از طریق اسباب. هر چیزی سببی دارد، لکل شیء سبب در روایات داره، هر چیزی سببی دارد، هر چیزی علتی دارد، بابی دارد، وسیله‌ای دارد، امثال اینطور امور. از طریق اون اسماء کار انجام می شود، از طریق اون اسباب کار انجام می شود، درسته؟ حالا اون سبب اعظم و اون وسیله اعظم و اون باب اعظم اسم الله هست، اسم اعظم خداست. اسم اعظم اگر وارد کار بشود، این سبب اعظمی است که خدا از طریق اون سبب کار را انجام می دهد. خب دعا این هست: اللهم اینی اسألک باسمک العظیم، خدایا از تو درخواست می کنم به اسم عظیمت. کدوم اسم عظیم؟ الاعظم. اسم تو عظیمه، همه اسمهای تو عظیمه، اما اعظم اسما کدوم اعظم؟ الاجل، اون که جلیلتر هم هست. کدوم اجل؟ کدوم اعظم؟ در کدوم عظیم اعظم اجل؟ الاکرم، اون عظیم اعظم اجلی که اکرم هم هست. کدوم عظیم اعظم اجل اکرم؟ المخزون، اونی که در خزینه هست، در غیبه. المکنون، اونی که پنهان است، مخفی هست. اون اسمی که النور الحق البرهان المبین، اون اسمی که نور است، حق است و برهان واضح است. خب اینا توضیحات مفصل داره و نه اینکه بنده بلد هستم، ولی خیلی مطالب عظیمی است. اوصاف اسم خداست. اسم خدا نور است، اسم خدا حق است، اسم خدا برهان است، این اسم خدا اجل است، اکرم است و امثال اینها. الذی هو نور مع نور، اون اسمی که، اون اسم اعظمی که نوری است مع نور، یعنی مع کل نور، یعنی به همراه همه نورها این نور هست. نور اسم اعظم معیت دارد با همه اسما. و نور و من نور، این اسم نوریست از نور، از نوری گرفته شده. و نورون فی نور، این نوریست در نور. و نورون علا نور، و نوریست بر نور. و نورون فوق کل نور، این اسم اعظم نوریست بالاتر از همه نورها. و نوری است که، از اینجا دقت بفرمایید، یه خورده واضح تر می شود. و نورون یزیع بهی کل ظلمه، نوری است که همه ظلمت ها با این نور روشن می شود. این نور چنین نوری است که ضد خودش که ظلمت هست را روشن می کند. اگر وارد ظلمت بشود، اگر بخواهد ارتباطی با ظلمت پیدا کند، ظلمت را هم نور می کند، خودش تبدیل به ظلمت نمی شود، بلکه ظلمت را نور میکنه. و یک سر بهی کل شدتن، هر شدت و سختی با این اسم و با این نور، با اسم اعظم خدا شکسته میشود. و کل شیطان مرید و کل جبار عنید، هر شیطان سرکشی و هر زورگوی معاندی در مقابل این نور شکست میخورد. هر چی که هست، هر کسی که هست، هر قدرتی که دارد در مقابل این نور و این اسم اعظم زمین می‌خورد. لا تقر بهی ارزون، هیچ زمینی، هیچ سفتی، هیچ سنگی، هیچ استقامتی در برابر او نمی‌تواند استقرار خود را حفظ بکند. اگر بخواهد زمین را متلاطم می‌کند، تمام آرامش‌ها را به هم می‌زند. ولا تقوم بهی سماون، هیچ آسمانی نمی‌تواند او را حمل بکند، اینقدر عظیم هست، آسمان ها نمی توانند او رو حمل بکنند. و یأمن بهی کل خائف، هر انسان خائف و ترسداری، خوفداری که صاحب خوف هست، با این اسم به امان می رسد، به امنیت می رسد، منشأ خوفش برطرف می شود. و یبطل بهی سحر و کل ساحر، هر ساحری با هر قدرت و روشی سحری کرده باشد، به این اسم، این نور، این اسم اعظم، اون سحر را باطل می کند. و بغی و کل باغ، ظلم هر ظالمی را باطل می کند. و حسد و کل حاسد، حسادت هر انسان حسودی را برطرف می کند، باطل می کند، از بین می برد، بی اثر می کند. و یتصدع لعظمتهی البر و البحر، نسبت به عظمت این نور، نسبت به عظمت این اسم اعظم، بر و بحر یعنی خشکی و دریا، یتصدع می شکند، در هم می شکند، خرد می شود، متواضع می شود. و یستقل و بهل فلک هین یتکلم و بهل ملک. البته اینجا فلک بخوانیم بهتره، فلک هم میشه خوند ولی فلک. یستقل و بهل فلک هین، تو بعضی از نسخه هم داره یستقر رو بهل فلک، یعنی کشتی به وسیله این اسم مستقر می شود زمانی که ملک با او تکلم می کند. فلا یکون للموج علیه سبیل، از طریق ملک این اسم اعظم مرتبط می شود با کشتی و کشتی روی آب قرار می گیرد. یعنی این قواعد فیزیکی که در عالم حاکم هست، اینها همه منشأش اون اسم اعظم هست، از طریق او این قواعد سر جای خودش هست و کار می کند. به واسطه اسم اعظم هست که آتش می سوزاند، فلفل دهان را می سوزاند، نمک شوری می دهد، آب رفع آتش می کند. اینا همه به واسطه اسم اعظم. اگر اسم اعظم ارتباطش رو با اون شی برداره، اون خواص از او گرفته می شود. اون نور چی هست؟ اون اسم چی هست؟ امام مجدد در دعا تاکید می فرماید و هو اسمک الاعظم الاعظم الاجل الاجل، این همون اسم اعظم اعظم تو، اسم اجل اجل تو، النور الاکبر، کبیرترین نور، الذی سمیت به نفسک، همون نوری که تو خودت را به واسطه این نور مسما کردی، تو مسمای این اسم هستی. و استویت بهی علا عرشک، تو به وسیله این اسم بر عرش خودت استیلاء پیدا کردی. خیلی مطالب عظیمی است، بسیار بنیادین و تأثیرگذار در اصول و متن مطالب توحیدی این دعا و امثال این دعا که بسیار زیاد هست، خیلی خوب هست و لازم است که مورد توجه قرار بگیرد. بعد خط آخر دعا این هست و اتوجه الیک به محمد و اهل بیته، توجه میکنم خدایا به سوی تو به وسیله محمد و اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اسالک بک و بهم، از تو درخواست میکنم به خودت و به ایشان، هم به واسطه خودت هم به واسطه ایشان، ان تصلی علی محمد و آل محمد، که صلوات بفرستی بر محمد و آل محمد، و ان تفعل بی کذا و کذا، و انجام بدهی نسبت به من، عمل کنی خدای نسبت به من، اراده کنی که مثلا فلان حاجت من برآورده بشه، مثلا خدا به من بچه بدهد، همسر بدهد، مثلا این فقر من برطرف بشود، عالم بشوم، اهل معرفت بشوم، حب دنیا از دل من بیرون برود. اون وقت این دعا رو انسان مکرر بخواند. توجه می‌فرمایید در مزان اجابت دعا، این دعا از اون دعایی که خوب انسان انتخاب کنه بنویسه همراه خودش داشته باشه در وقت‌های مختلف، حرم سیدالشهدا، حرم اهل بیت علیهم السلام، حرم حضرت رضا علیه السلام، مجالس روزه، قبل نماز، بعد نماز، حتی به عنوان تعقیبات انسان انتخاب کنه اینقدر این دعا رو انسان بخونه تا حفظ بشه ان شاء الله. خب این هم یک حدیث از احادیث مهمه کتاب الدعا. حدیث 18، حدیثی است که راوی میگه که امام صادق علیه السلام این دعا رو بر من املاء کردن، یعنی فرمودن بنویس و من نوشتم. خب این خیلی دقت مطلب رو بالا میبره و خیلی بیشتر قابل اعتماد میکنه دیگه، بحث حفظ و حافظه و نقل به معنا و نقل به مضمون نیست، بلکه الفاظ دقیقا ثبت شده و نسل به نسل منتقل شده تا رسیده به مرحوم کلینی و به ما. بعد راوی خودش میگه و هو جامع للدنیا والآخره، این دعا دعایی است که جامع است برای دنیا و آخرت، یعنی در این دعا مطالبی که میخوانی امور دنیا و آخرتت اصلاح میشود. تقول بعد حمد الله و الثناء علیه، شاید هم تعبیر جامع للدنیا و الاخره تعبیر حضرت صادق علیه السلام بوده که به این فرد املا کردن، فرمودن بنویس این دعایی را که جامع است برای دنیا و آخرت، به دلیل اینکه آخر حدیث هم خود حضرت مجدد میفرمان که این جامع دنیا و آخرت است. ممکنه این عبارت اول هم کلام خود امام باشه. حضرت فرمودن که بعد از حمد خدا و ثناء خدا این کلمات رو بگو. بعد از اینکه حمد کنی متعدد انواع صیغه های مختلف حمد و صیغه های مختلف ثناء، ثناء خدا، بیان صفات کمالیه و عظمت ها و نعمت های الهی رو که کردی، بعد این تعابیر رو بگو. اللهم انت الله لا اله الا انت الحلیم الكریم، الله و انت الله لا اله الا انت العزیز الحکیم و انت الله لا اله الا انت الواحد القهار و انت الله لا اله الا انت الملك الجبار و انت الله همینطور صفات گفته می شود الرحیم الغفار شدید المحال کبیر المتعال سمیع البصیر المنیع القدیر الغفور الشکور الحمید المجید الغفور الودود الحنان المنان الحلیم الدیان الجواد الماجد الواحد الاحد الغائب الشاهد الظاهر الباطن. نوع صفاتی که نام برده شد صفات جمالیه بود، نه اینکه درش صفات جلالیه نبود، اما نوعش صفات جمالیه بود. انت الله لا اله الا انت عظمت های الهی، مهربانی های الهی، ستایشگری های خداوند، مجد خدا، قدرت خدا، کبیر بودن خدا، غفاریت خداوند، کریم بودن، حلیم بودن، حکیم بودن، توجه می‌فرمایید، سمیع و بصیر بودن، غفور و شکور بودن، ودود بودن، دیان بودن. مثلا حلیم دوبار استفاده شده در این دعا، غفور دو مرتبه تکرار شده در همین بخش اولیه دعا. این هم نشون میده که مشکلی نداره، مثلا هم غفور با شکور میآید، فرض بفهمید هم غفور با ودود میآید. اینها هم خودش اسراری است در موضوع اسماء الله و ترکیب اسماء الله با یکدیگر. بالاخره اسماء اینطور بیشتر مطرح شد. و انت الله لا اله الا انت بکل شیئن علیم. تو اللهی هستی که الهی جز تو نیست و تو به همه اشیا عالم هستی. تم نورک فهدیته، نور تو تام شد پس هدایت کردی. و بسط قیتک فاعتیته، تو دست خودت را باز کردی پس اعطا کردی. ربنا وجهک اکرم الوجوه، ای پروردگار ما وجه تو کریم ترین وجه هاست. و جهت تو که خیر الجهات، جهت تو، سوی تو، سمت تو بهترین سوها و سمت هاست. و عطیه تو که افضل العطایا، و هدیه های تو بهترین هدیه هاست. و احنعها و گواراترین هدیه هاست. چقدر زیباست این تعابیر. تو تا ربنا فتشکر، تو اطاعت می شوی و تشکر می کنی. و تعصا ربنا فتغفر لمن شئت، عصیان میشوی ای پروردگار ما و هر کس را که میخواهی از این عصیان میبخشی. عصیان میشوی و میبخشی، اطاعت میشوی و تشکر میکنی. تجیب المسترین، انسانهای مستر رو، افراد مستر رو اجابت میکنی. و تکشف السوء، بدیها و سوءها و حالات بد را کشف میکنی، برطرف میکنی. و تقبل التوبه، توبه را میپذیری. و تعفو عن الذنوب، گناهان را عفو میکنی. لا تجازا ایادی، نعمتهای تو قابل مجازات و قابل برابری که قابل جبران نیست. ولا تحسان نعمک، نعمتهای تو قابل شمارش نیست. ولا یبلغ مدحتک، مدح تو، ولا یبلغ مدحتک قول قائل، گفتار هیچ گفتار گوینده ای، گفتار هیچ گوینده ای به مدح تو نمیرسد، نمیتواند مدح تو را بگوید. هر کلمه ای، هر وصفی در مورد تو بگن، تو بالاتری، عظیمتری. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و روحهم و راحتهم و سرورهم. چقدر این تعبیر صلوات زیباست. ما خب کمتر در ادعیه این تعابیر رو دیدیم. این صیغه صلوات خیلی زیباست، به وضوح موضوع ظهور امام عصر علیه السلام و موضوع رجعت درش بیان شده. خدایا صلوات بفرست بر محمد و آل محمد و تعجیل کن فرج محمد و آل محمد را و روح و راحتی محمد و آل محمد را و سرور محمد و آل محمد را. و ازقنی طعم فرجهم، طعم فرج اونها را به من هم بچشان، یعنی من هم باشم، من هم وقت انتقام گرفتن باشم، من هم وقت بلند شدن پرچم امام عصر حضور داشته باشم، لذت ببرم، کیف کنم، برای من هم موجب سرور باشد، من هم با همین چشمان ظاهرین ببینم، درک کنم. و اهلک اعداءهم من الجن والانس، دشمنان محمد و آل محمد را از جن و انس هر کدام که هستن هلاک کن، به درک واصل کن. خب شما میبینید تا اینجای دعا به حسب ظاهر بخش زیادی از دعا گذشت، چون من بسیارش رو خلاصه کردم دیگه، اون اسماء الله رو همه رو خلاصه کردم، انت الله لا اله الا انت الكبير المتعال، انت الله لا اله الا انت السميع البصير، انت الله لا اله الا انت المنيع القدير، من اینها همه رو خلاصه کردم، فقط صفات الهی رو گفتم، گفتم غفور و شکور، حمید و مجید، غفور و ودود و امثال اینا. الان به صفحه کتاب خودم تقریبا بیش از نصف صفحه، 70-80% صفحه گذشته، اما هنوز وارد دعاهای برای خود نشدیم. این اولین دعا بود، ازغنی طعم فرجهم، طعم فرج آل محمد رو به من بچشان، و آتنا فی الدنیا حسنه، در دنیا به ما حسنه بده، و فی الاخرت حسنه، در آخرت هم به ما حسنه کرامت بفرما خدایا، و قنا عذاب النار، ما رو از عذاب آتش محفوظ کن. خدا لعنت کند کسانی که این آیات قرآن را تحریف کردند، گفتند منظور از عذاب عذب است، منظور از خلود در جهنم خلود در آتش محبت خداست و امثال این حرفا، و مطالب رو جابجا کردن، تحریف کردن قرآن رو، تبدیل کردن معانی قرآن رو، اونم به معنای باطنی و روش‌های باطنی و عمیق عرفانی. خدا عذاب اونها هم زیاد کنه و با اولیایشون محشورشون بکنه، با محرفین اولیه و مغیرین اولیه. قنا عذاب النار، ما رو حفظ کن از آتش جهنم، از عذاب نار، از عذاب نار یعنی از بودن نار، یعنی آتش گوارای ما رو باید حفظش کن، از گوارا بودنش حفظش کن، یا ما رو برسون، اگه گوارا هست که باید ما رو برسونی اونجا. سیر آیات و روایات و ادعیه رو ببینید چقدر به وضوح اهل بیت فرمودن، همون عذاب هست، همون آتش هست، همون سوختن هست، همونی که قرآن فرموده زوقو فزوقو فلن نزیدکم الا عذابا، بچشید که برای شما زیاد نخواهیم کرد مگر عذاب. بالاخره برگردیم به دعا. وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما را از کسانی قرار بده که خوفی بر ایشان نیست و حزنی هم ندارند. وجعلنی من الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، قرار بده مرا از کسانی که صبر کردند و بر پروردگارشان توکل میکنند. و ثبتنی بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، چقدر تعابیر زیباست، خدایا مرا ثابت بدار، تثبیت کن مرا به اون اعتقاد و گفتار ثابت در حیات دنیا و در حیات آخرت، من وصل بشم به شجره طوبی، وصل بشم به اعتقادات محمد و آل محمد، اونجا قول ثابت هست. و بارک لی فی المحیا و الممات و الموقف و النشور و الحساب و المیزان و احوال یوم القیامه، خدایا زندگی من، مرگ من، موقف های من در مراتب سیر و سلوکم در دنیا و برزخ و آخرت، نشور من که من مبعوث می شوم در قیامت، حساب من، میزان من و ترس های روز قیامت من، همه اینها را بر من مبارک کن. می شود که چنین اتفاقی بیفتد، می شود برای کسی لحظه حشر و نشرش مبارک باشد، لحظه ورودش به برزخ مبارک باشد، ورودش بر صراط، بر حساب، بر میزان، در اونجایی که همه مردم در خوف و ترس و وحشت هستن، همه اینها بر اون مبارک باشد. بار پروردگار را به محمد و آل محمد این دعاها را در حق ما مستجاب بفرما. همه ما در این مراحل و مواطن سخت که نمیفهمیم اینها چیست و چه حقیقت و چه عظمتی دارد، به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به اسم اعظمت قسمت میدهیم، همه ما را حفظ بفرما و همه این مراحل و مواطن را و مواقف را برای ما مبارک بفرما. و سلمنی علی الصراط، مرا بر روی صراط سالم بدار، حفظم کن. و عجزنی یا وجزنی علی، مثلا اگه اشتباه نخونده باشم، مرا بر صراط عبور بده، مرا بر صراط عبور بده، رد بشم از صراط، وسط راه صراط سقوط نکنم در جهنم. ورزقنی علما نافعا، علم نافع روزی من کن. و یقینا صادقا، یقین حقیقی، نه جهل مرکب، یقینی که واقعا درستم باشه، کاملا مطابق واقعیت عالم باشه، چنین چیزی نصیب من کن. و تقا و برن و ورعن، مرا روزی کن تقوا و نیکویی و ورع و خوفم منک، خوف از خودت، و فرقن یا فرقن یبلغنی منک زلفا، فزع و خضوع و خشوعی در برابر خودت نصیب من کن که مرا به اون زلفای از جانب تو برساند، به پاداشهای تو برساند. ولا یباعدنی انک، مرا از تو دور نکند، و احببنی ولا تبغضنی، من رو دوست بدار خدای، من رو دشمن نداشته باش، از من بدت نیاد، من رو دوست داشته باش، من محبوب تو باشم. و تولنی ولا تخذلنی، امور من رو به دست بگیر، من رو رها نکن. و اعتنی من جمیع خیر دنیا و الاخره، و به من اعطا کن از جمیع خیر دنیا و آخرت، ما علمت من و ما لم اعلم، اون خیرات دنیا و آخرتی که میدانم و نمیدانم. بسیار از خیرات همین دنیا هست ما نمیدانیم. ما هم یه سیب زمینی پیاز میخوریم نمیدونیم خیر ما هست یا نیست، یه میوهی میخوریم نمیفهمیم خیر ما هست یا نیست، نوع نشستنمون اوه، همینطور امور ظاهری، تا چه برسه به برزخ و قیامت و بهشت. اوه انقدر اینا مسائل داره، بی نهایت عظمت ها، ما چه میدونیم چی هست، ولی خیرش رو نصیب ما کن خدایا. و اجرنی، مرا در پناه خودت بده، زیر بال و پر خودت بگیر، من از سوء کله، از همه بدی ها زیر بال و پر خودت بگیر، از همه بدی ها، همه سوء ها، به حذافیره کلش، با اطرافش، با جوانبش، ما علمت من و ما لم اعلم، آنچه که من بهش علم دارم و آنچه که علم ندارم، از همه اینها مرا حفظ بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.